جلسه هفتم از شرح مدخل سرشت قانون از دانشنامه فلسفی استنفورد. جلسه قبلی در مورد نظرات جوزف راز صحبت کردیم که در مورد اقتدار حقوقی صحبت می‌کرد. برداشت راز از اقتدار قانونی در راستای پوزیتیویسم حقوقی انحصاری بود، اکسکلوسیو لیگال پوزیتیویسم. چرا؟ چون نظر مطابق با نظر راز، قانون به عنوان یک راه حل مقتدرانه به صرف قانون بودنش و با همون معنایی که در واژگان اون قانون اومده قابل شناسایی است و هیچ نیازی، هیچ اتکایی به ملاحظات اخلاقی یا ارزشی دیگری که قانون برای حل اونها به وجود اومده به اونها نیازی نیستش. این که تاکید میکنیم بر معنای واژگان حقوقی آن طوری که در خود حقوق اومده، این یادآور سنت فرمالیسم حقوقی هم هست، اونجوری که لنگدل میگفت. به این اعتبار یک شباهت‌های میان نظریه راز و فرمالیسم حقوقی هم مشاهده میشه. بنابراین یک هنجار از نظر قانونی معتبر هست، یعنی دارای اقتدار هست، فقط در صورتی که اعتبار اون قانون از ملاحظات اخلاقی یا سایر اون ملاحظات ارزشی که قانون قرار جایگزین اون ملاحظات اخلاقی و ارزشی بشه ناشی نشده باشه. نکته قابل توجه این استش که نظریه راز هم نظریه حقوقی ضد پوزیتیویستی دورکین رو به چالش میکشه و هم نسخه فراگیر پوزیتیویسم حقوقی رو که هارت طرفدار اون بود. راز با اینکه شاگرد هارت بود، با این سخن استاد که فکر میکرد اخلاقی بودن خودش میتونه به عنوان یکی از شرطهای اعتبار حقوقی باشه مخالف بود. از منظر راز ملاحظات اخلاقی در دو جا میتونه مطرح بشه، یکی در استدلال‌های حقوقی و به هنگام وضع قوانین، یعنی وقتی داریم قانون رو وضع می‌کنیم اونجا میتونیم استدلال‌های اخلاقی رو هم بیاریم، یعنی ذیل استدلال‌های حقوقی ما میتونیم استدلال‌های اخلاقی هم داشته باشیم، اما پس از اینکه قانون وضع شد دیگه با اخلاق کاری نداریم. و دومین جایی که از نظر راز اخلاق میتونه وارد بشه به هنگام قضاوت در دادگاه هستش، که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. اما قانون بما هو و قانون مستقل از همه ملاحظات اخلاقی و ارزشی هست از نظر راز. این استقلال حقوق از اخلاق رو تا جایی پیش میبره که میگه حتی پیروی از قانون نیز یک وظیفه اخلاقی شهروندان نیستش. نمیگه که حاکمیت قانون کارکرد اخلاقی برای جامعه نداره، اینو نمیگه، بلکه میگه قانون به واسطه این کارکردهاش نیست که قانون هستش. اگه بخوام از اصطلاح تکاملی استفاده کنم، اصطلاحات تکاملی استفاده کنم، نگاه راز به حقوق یک نگاه همزمانی هستش و نه یک نگاه درزمانی. وقتی ما نگاه همزمانی داریم، یعنی نگاه سینکرونیک داریم، به این اعتبار نمیایم ببینیم که طی زمان این ملاحظه‌ای که داریم، این برداشتی که از قانون داریم چه فایده هایی داره یا نه. نگاه های درزمانی یا دایاکرونیک، اونها میان میگن که مثلا پیروی از قانون طی زمان مفیده و بنابراین اخلاقی هستش. نگاه راز اینجوری نیست، نگاهش همزمانیست. یعنی همین الان اگه وارد جامعه بشیم از کجا میفهمیم که چه چیزی قانون هست یا نه؟ صرفا واژگان قانون رو نگاه میکنیم، قاعده تشخیص رو نهایتش نگاه میکنیم و ببینیم که این قانون آیا قانون هست یا نه و معنای قانون چه هستش. این نگاهی که راز داره یک چالش ها و مناقشات زیادی رو در چند دهه گذشته در حقوق شناسی عمومی و در فلسفه حقوق ایجاد کرد. اما دیگه بحث راز به کنار و بحث اقتدار حقوقی به کنار، این جلسه میخوایم در مورد موضوع دیگری صحبت کنیم، بحث تعهد حقوقی، التزام قانونی، تعهد داشتن نسبت به قانون، legal obligation، حالا هر جوری میخوایم ترجمهش کنیم. وقتی بحث در مورد هنجاری بودن قانون هستش، بحث های جلسه گذشته ما یعنی توضیح یا تبیین معقولیت اقتدار قانونی تنها مؤلفه مورد نظر نیست. یک نظریه در مورد هنجاری بودن قانون چیزی بیش از بحث اقتدار قانونی هستش. اگه این تز پوزیتیویسم حقوقی رو بپذیریم که قانون اساساً بر قراردادهای اجتماعی بنا شده، یه دسته سوالات مهم دیگری هم مطرح میشه. مثلا این سوال که چگونه هستش که یک رویه قراردادی میتونه دلایلی برای عمل باشه، چه برای عمل شهروندان چه برای عمل عضات، و به ویژه این که یک رویه قراردادی چگونه میتونه تعهداتی رو ایجاد کنه. بعضی از فیلسوفان حقوق رو داریم که مدعی هستن که قواعد قراردادی متعارف به خودی خود نمیتونن موجب تعهد بشن. برای همین الان بحثمون رو با همین بحث تعهد قانونی شروع میکنیم و بعد به سراغ این بحثم البته میریم که به چه نحوی قانون میتونه به عنوان دلایل رفتار برای عمل واقع بشه. بحث رو با در این زمینه با لزلی گرین شروع میکنیم. لزلی گرین یکی از شاگردان راز هست و بنابراین همانند هارت و راز در سنت پوزیتیویسم حقوقی فعال هستش. یادمون بیاد هارت به ما میگفتش که ما در مقابل قانون فقط مجبور نیستیم، بلکه یک تعهدی هم به قانون داریم. یعنی وقتی داشت هارت پوزیتیویست‌های حقوقی اولیه رو نقد میکردش، همین رو میگفتش که اونها جوری صحبت میکنن که انگار ما فقط در مقابل قانون مجبور هستیم، در حالی که نه، ما به قانون تعهدی هم داریم. گرین در اینجا قدر این رو مبهم میبینه، این سخن هارت رو. صحبت گرین این هستش که اگر ما میپذیریم که یه قاعده بنیادینی مانند به رسمیت شناختن، قاعده به رسمیت شناختن که هارت معرفی میکنه، صرفا قرار داده یه قرارداد صرف هستش، بنابراین با هیچ فهمی نمیشه اون تعهدی که هارت داره ازش صحبت میکنه رو در کنار یه قرارداد صرف قرار داد. ما نسبت به قراردادهای صرف ممکنه مجبور باشیم اونها رو رعایت کنیم، اما سخن گرین هستش که شما چجوری میتونی این رو بگی ما نسبت بهش تعهد داریم. به ویژه مشکل رو اینجا میبینه که این قاعده به رسمیت شناختنی که هارت داره ازش صحبت میکنه، اون منابعی رو که قضات بر اساس اون قانونن ملزم به قضاوت هستن رو مشخص میکنه، و اگر قاعده شناسایی ما ربطی به تعهد نداشته باشه، گویا به نحو ضمنی ما میپذیریم که قضات هم انگار بدون تعهد دارن کار رو انجام میدن، فقط بر اساس اینکه الزام قانونی چه هست دارن کار رو پیش میبرن و نه بر اساس نوعی تعهد. بحث گرین دو جنبه داره. از یک سو در مورد ماهیت قراردادی قاعده تشخیص حرف میزنه و از سوی دیگه در مورد اینکه چگونه یک قرارداد میتونه دلایلی برای اعمال ما باشه صحبت میکنه. یکی از فیلسوفان مهم قرن بیستم دیوید لوئیس هستش که در 1969 یه نظریه‌ای رو در مورد قراردادها مطرح میکنه که این نظریه‌ای که لوئیس در باب قراردادها یا قواعد قراردادی مطرح میکنه مورد توجه حقوقدانها و فیلسوفان حقوق قرار گرفته. از نظر لوئیس قواعد قراردادی یک راه حل‌هایی هستند برای حل برخی از مشکلات. چه نوع مشکلاتی؟ ما وقتی در گروه‌های بزرگ کار می‌کنیم نیاز به هماهنگی داریم و اینجا مسئله ما برقراری هماهنگی در مقیاس‌های بزرگ هستش. از نظر لوئیس قواعد قراردادی کارشون هستش که این هستش که این مشکل رو حل می‌کنن و کمک می‌کنن که هماهنگی در مقیاس‌های بزرگ برقرار بشه، به ویژه که وقتی که با پدیده‌های تکرار شونده روبرو باشیم. مثلا فرض کنید که هر روز به چهارراهی می‌رسیدیم در شهرهای بزرگ که به علت تعدد اتومبیل‌ها ناچار بودیم یه ساعتی رو در ترافیک پشت چهارراه‌ها گیر بیفتیم. یک قراردادی وضع کردیم مبنی بر این که اول نوبت یک مسیر باشه که از چهارراه عبور میکنه و پس از گذشت زمانی مشخص نوبت دسته دوم باشه، نوبت مسیر جهت مخالف باشه. کسی هم که اسمش رو پلیس گذاشته بودیم نظارت میکرد که این کار انجام بشه. بعد یک قوانینی بر اون نوشته شد، برای این کار نوشته شد که در همه چهارراه‌ها در سراسر یک کشور اعمال میشد. این الان یک مثالی است از یک قاعده قراردادی که برای ایجاد هماهنگی در مقیاس‌های بزرگ و برای پدیده‌های تکرار شونده وضع شده. بعد از اینکه این قوانین لازم الاجرا نوشته شدن، حالا کسانی که وارد این قرارداد شده بودند دیگه صرفاً مجبور به اجرای اون نبودن، بلکه تعهدی هم به اجرای اون داشتن. اگه حالا قاعده به رسمیت شناخته شدن که مثلا بعد از یک انقلاب و استقرار حاکمیت جدید برای مشخص کردن قوانین معرفی میشه، واقعاً از این نوع از قوانینی بود که ناظر به هماهنگی ها بود، توضیح این که چگونه ممکنه موجب تعهد بشه کار آسونی بود، کار سختی نبود. اما به طور متعارف که اینطوری نیست. اون دسته از قراردادهایی که برای ایجاد هماهنگی وضع میشن در صورتی تعهد آور هستن که افراد متعارف ابتدا تعهدی داشته باشن برای حل مشکل هماهنگی. یه مشکل هماهنگی بوده، افراد میخواستن اونو برطرف کنن، یه تعهدی داشتن که این مشکل رو بیان برطرف کنن و حالا قانونی که وضع شده نسبت به اون قانون هم تعهد دارن. اما بذاریم مثال بزنم، افراد پشت چراغ قرمز وظیفه‌ای برای همکاری احساس میکنن تا مشکل رو حل کنن. تعهد به قراردادی که وضع شده الان ریشه در اون تعهد یا وظیفه اولیه‌ای داره که برای حل معضلی وارد قرارداد شدیم بعدش. اما یه مواردی وجود داره مثل همین انقلاب ها که وقتی انقلابی رخ میده و قواعد تشخیص جدیدی معرفی میشن که مطابق با اون قوانین معرفی میشن، در اینجا کسی نیومده یه مشکل هماهنگی در ابعاد بزرگ رو بخواد حل کنه، یا اینکه یک پدیده تکرار شونده‌ای وجود داشته باشه که بخوایم مشکل ایجاد هماهنگی در این رو حل کنیم. اون قراردادهایی که ما در مبانی حقوق داریم از جمله قاعده تشخیص از نوع به وجود آوردن هماهنگی نیستن. وقتی که یک حاکمیت جدید وضع میشه به یک باره و نه برای ایجاد هماهنگی در معضلی تکرار شونده هستش که قراردادی به نام قاعده تشخیص وضع میشه. افراد جامعه عموماً اصلا در وضع این قاعده نقشی ندارد. سوال گیرین از هارت این استش که پس چرا هارت شما داری به ما میگی که ما به قوانین تعهد داریم و نه اینکه صرفاً مجبور به پیروی از اونها باشیم؟ گیرین به ما میگه که از یک منظری این قانونهای وضع شده بیشتر شبیه یک بازی ساختاریافته هستند، شبیه یک ژانر هنری هستند که در واقع توسط قراردادهای اجتماعی تشکیل شدند. اون روزی که قوانین یک بازی مثل بازی شطرنج وضع شده برای حل یک مشکل تکرار شونده نبوده. اینکه فیل مورب حرکت میکنه اما رخ مستقیم حرکت میکنه، اینکه چرا رخ ها ابتدا در حاشیه ترین خانه بازی شطرنج مستقر میشن، اینکه تعداد خونه ها 64 تا باشه و همه این موارد، اینها قواعد مقوم بازی شطرنج هستند که به یک باره هم وضع شدن. برای همین قراردادهای مقوم هم به اونها میگیم. نویسندگان مقاله اشاره دادن که قواعد قراردادی مانند قاعده تشخیص هارد بیشتر شبیه این دسته از قواعد مقوم هستند تا اون قواعد راهنمایی رانندگی. مثلا اینکه تعداد افرادی که در مجلس موافق یک قانون باشن تا اون قانون به رسمیت شناخته شده باید چه تعدادی باشه؟ مثلا باید بیش از نیمی از افراد باشه یا بیش از دو سوم افراد باشه. این قراردادی هستش، یعنی کاملا در یک روز به صورت قراردادی مثل قواعد مقوم شطرنج وضع شده. به طور خلاصه اینکه چنین قراردادهای بنیادین و مقومی به عنوان راه حل‌هایی برای بعضی از مشکلات هماهنگی مکرر که از قبل وجود داشته قابل توضیح نیستن. برای مثال قواعد قراردادی تشکیل دهنده و مقوم بازی شطرنج برای حل مشکل هماهنگی بین بازیکنهای بالقوه به وجود نیامدن. پیش از بازی شطرنج یه مشکل هماهنگی خاصی که نیازمند راه حلی باشه وجود نداشته. خیلی متفاوته با حالت مثال راهنمایی رانندگی که خدمتتون عرض کردم. اون قواعد قراردادی شطرنج خود بازی رو به عنوان نوعی فعالیت اجتماعی تشکیل میدن، مقوم بازی هستن. بازی شطرنج چیزی جز اون قواعد قراردادی مقومش نیست. نکته مهمی که الان در این تمثیل داریم این هستش که بعضی از مردم، یعنی اون کسایی که علاقمندان به بازی شطرنج هستن، بازی شطرنج رو مطلوب میدونن و در اون بازی هم شرکت میکنن. اما خب با این حال چنین ارزش‌هایی فقط برای کسانی وجود داره که به اون اهمیت میدن. قراردادهای مقوم به خودی خود نمیتونن تعهدی رو برای مشارکت در رویه‌ای که تشکیل میدن پایه‌گذاری کنن. ما تعهدی برای شرکت در بازی شطرنج نداریم. اونهایی که وارد بازی میشند هم اونا فرق میکنه جریانشون. اونا هم مجبور به اجرای اون هم هستن، هم تعهدی به اجرای قوانین دارن. اما در نقطه مقابل از منظر اخلاقی قواعد تشخیص به خودی خودشون نمیتونن منبع الزام به پیروی از قانون باشن. اینکه آیا قضات یا هر کس دیگری باید یا نباید به قواعد به رسمیت شناختن یک نظام حقوقی احترام بذاره، در نهایتش یه مسئله اخلاقی هستش که تنها با استدلال‌های اخلاقی که در رابطه با مسئله تعهد سیاسی مطرح هستش قابل حل هستش. اما وجود یک رویه اجتماعی به خودی خودش تعهدی رو برای هیچ کسی در درگیر شدن در اون رویه ایجاد نمی‌کنه. اکثریت قریب به اتفاق مردم یک شهر فرض کنیم که به فوتبال علاقمند هستن و به تماشای فوتبال میشینن، این اما تعهدی رو برای شرکت در این فعالیت برای اون اقلیت غیر علاقمند ایجاد نمیکنه. قواعد تشخیص فقط تعریف میکنن که این رویه چه هستش و چه توصیفی دارن، صرفا توصیف میکنن که چه چیزی قانون هستش، اما نمیتونن به نحو تجویزی در مورد اینکه آیا یک شخص خاص باید در این فعالیت شرکت کنه یا نه چیزی بگن، هرچند که اکثریت هم پشتش باشن. اما مسلماً هنگامی که شخص درگیر این رویه یا فعالیت شد و مثلا نقش قاضی یا نقش یک مقام قانونی دیگر رو ایفا کرد، یه تعهدات قانونی برایش به وجود میاد که اون توسط قواعد بازی تعریف میشه. درست به نحو مشابه وقتی که کسی وارد بازی شطرنج بشه دیگه متعهد میشه که قواعد بازی رو رعایت کنه، یا وقتی برای تماشای بازی به استادیوم بریم برخی تعهدات برامون ایجاد میشه. به عبارت دیگه وقتی که از تعهد قانونی داریم صحبت میکنیم، این کلمه قانونی باعث نمیشه که هیچ چیز خاصی در ایده تعهد قانونی وجود نداره که فرد رو مجبور به رعایت اون قواعد تشخیص بکنه. داور یک بازی فوتبال به اندازه خود بازیکن‌ها، به اندازه همه بازیکن‌های دیگه متعهده که از قوانین بازی پیروی کنه و این واقعیت که بازی قراردادی هستش از منظر درونی بازیکنان هیچ مشکلی برای تعهد آور بودن قواعد بازی ایجاد نمی‌کنه. اما اگر بخوام خلاصه کنیم این بحث رو، هرچند که چندین بار گفته شد، از منظر ناظر بیرون از بازی قوانین مقوم فوتبال نمیتونن به کسی بگن که آیا باید فوتبال بازی کنه یا نه. به همین ترتیب به نحو مشابه قواعد تشخیص هم نمیتونن به قاضی یا هر کسی دیگری بگن که آیا اونها باید طبق قواعد قانون عمل کنن یا نه. قواعد تشخیص فقط به ما میتونن بگن که صرفا این که بگن قانون چه هست. این تمایز منظر درون و بیرونی که در بازی گفتیم میتونه خیلی راهگشا باشه. با همه این توصیفات به نظر میرسه که حرف هارت حظی از واقعیت رو داره، چون واقعا به نظر میرسه که برخلاف مثالهایی که الان از شطرنج یا فوتبال زدیم، قانون یک نوع بازی دیگری هستش که مردم موظف به انجام اون هستن، مردم تعهدی به انجام اون دارن. یعنی به نظر میرسه که هارت حرفش لااقل شهودی هم حتی نگاه کنیم، بازی شطرنج و فوتبال یک تفاوت‌های مهمی با بازی قانون داره. و اما اگر مردم تعهدی نسبت به قانون حس می‌کنن، ریشه های این تعهد باید چیزی در اون ملاحظات بیرونی یا ملاحظات اخلاقی باشه، یعنی از یک تعهد اخلاقی کلی که ما به اطاعت از کل بازی قانون داریم ناشی میشه. به عبارتی باید پامون رو از حقوق بیرون بذاریم و وارد اخلاق و سیاست بشیم تا بتونیم از تعهد به کلیت قانون یا حاکمیت قانون حرف بزنیم. این سوال که آیا اصلا چنین تعهد کلی برای اطاعت از قانون وجود داره یا نه، و اینکه آیا این الزام به ویژگی‌های خاص، اینجوری بگم، اینکه اصلا این الزام از کجا برمیاد، از چه ویژگی از نظام حقوقی برمیاد، این عموما در ادبیات فلسفه سیاست مورد بحث قرار میگیره و به ویژه ذیل بحث تعهد سیاسی، political obligation، اونجا بحث میشه. نویسندگان مقاله میگن که اگه ما بخوایم یک نظریه کاملی در مورد هنجاری بودن قانون داشته باشیم، باید به این مسائل اخلاقی که در فلسفه سیاست و ذیل بحث تعهد سیاسی هم مطرح میشه وارد بشیم. و همینجا این بخش مقاله رو میبندن. و اما من به نظرم میرسه که یه اندک اینجا توضیحات بیشتری لازم داره و بحث التزام یا تعهد سیاسی رو باید یه اندکی در موردش توضیح بیشتری داد. بحث التزام یا تعهد سیاسی اصلا به طور خلاصه این هستش که وظیفه اخلاقی مردم در قبال قوانین رایج در کشوری که زندگی دارن توش میکنن چه هستش. در فلسفه سیاست هم اتفاقا به همین سوال فلسفه حقوقی که ما داریم باش کار میکنیم میپردازن که قانون باید چه شرایطی داشته باشه تا التزام اخلاقی رو برای پیروی از اون داشته باشیم. نظریه های مختلفی هم در این بورد مطرح میشه که خب این باید توی جای دیگه در موردش صحبت بشه و توی این مختصر نمیشه در موردش صحبت کرد. اما الان میخوام تو پرانتز به یک نظریه‌ای در این مورد اشاره کنم که اتفاقا نظریه که هارت اون رو مطرح کرده و از مشابهت قانون و بازی هم بهره میگیره اونجا هارت. و چون ما اینجا مثال‌های متعددی در مورد مقایسه بین قوانین از یک سو و بازی‌های مانند شطرنج و فوتبال از سوی دیگه آوردیم، جا داره که این نظر هارت رو در اونجا مطرح کنیم و ببینیم که این شباهت رو قدری بهتر بتونیم درک کنیم. یه نظریه‌ای اونجا مطرح میشه به اسم نظریه بازی جوانمردانه یا بازی منصفانه، فیر پلی. برای توضیح این بخش از صحبت‌های هارت میرم به سراغ مقاله التزام یا تعهد سیاسی از دانشنامه از استنفورد و این بخشش رو با همدیگه یک مرور مختصری میکنیم. مطابق با اصل موسوم به بازی منصفانه یا بازی جوانمردانه که ابتدا توسط هارت مطرح شد و بعداً جان رالز هم اون رو پذیرفت و نام وظیفه بازی منصفانه رو بر اون گذاشت، هر کسی که در یک فعالیت همراه همکاری نسبتاً عادلانه و سودمند برای دو طرف شرکت میکنه موظف هستش که سهم عادلانه ای از بار این عمل رو به دوش بکشه. این تعهد هم به دوش همه افرادی هستش که در اون پروژه مشترک همکاری میکنن، چون به واسطه همکاری بوده که امکان بهره‌مندی از مزایای این پروژه برای هر یک از افراد اون گروه فراهم شده. پس هر کسی که در این بین بیاد و اون چیزی که اصطلاحاً میگن چتر بازی کنه یا سواری مجانی بگیره اخلاقاً بر خطا هستش، حتی اگر شانه خالی کردن او از زیر تعهد مستقیما هم وجود یا موفقیت پروژه را تهدید نکنه باز هم بر خطا هستش. بنابراین کسایی که در این عمل شرکت میکنن حقوقی نسبت به همدیگه دارن و همچنین تعهداتی نسبت به همدیگه دارن. حق الزام دیگران به تحمل سهم خود و تعهد به تحمل سهم خود رو دارن. اصل بازی جوانمردانه تنها در صورتی قابل اعمال در یک جامعه سیاسی هستش که اعضای اون جامعه بتونن به طور منطقی اون رو به عنوان یک فعالیت همکاری در نظر بگیرن که در جهت منافع متقابل افراد باشه. در صورتی که این شرط در جامعه برقرار باشه اعضا موظف به بازی جوانمردانه هستند تا نقش خودشون رو در حفظ این فعالیت همکاری انجام داده باشه. به عبارتی شرط تعهد به قوانین در نظریه هارت و رالز یک چک سفید امضا نیستش، یک شرط مهم داره، اینکه اعضای جامعه قبول داشته باشند که در اون قوانین در جهت ابقاء یک فعالیت همکارانه هستش که به نفع همه بازیگران هستش. در این صورت هستش که اصل بازی جوانمردانه به ما میگه که این اعضا تعهدی به اجرای قوانین دارن و این تعهد هم نسبت به کلیت نظام حقوقی هستش و جنبه‌های اخلاقی هم داره. خب اصل بازی جوانمردانه هارت منتقدان زیادی داشته. معروف‌ترین نقد رو رابرت نوزیک مطرح میکنه. نوزیک میگه که اصل بازی جوانمردانه به دیگران، به سایر افراد جامعه، این اجازه رو میده که به سادگی و با اعطای منافعی نطلبیده به ما چیزی رو نطلبیدیم ولی منافعی رو به ما دادن، در این صورت ما رو مجبور میکنن که یه تعهداتی برامون ایجاد میکنن و این شرط، این پیامد ناخواسته رو داره که ما ممکنه در شرایطی قرار بگیریم که چیزی رو نخواستیم، منافعی رو نخواستیم، در اختیارمون قرار گرفته و به این ترتیب برامون تعهداتی ایجاد شده. بذارید مثالی رو که خود نوزیک میگه مطرح کنیم. یه مثال جالبی میزنه که این مثالش خیلی جای تأمل داره. میگه یه گروه از همسایه ها رو تصور کنید که یک سیستم سرگرمی عمومی ایجاد کردن و هر یک از همسایگان که توی محله زندگی میکنه به روزی رو بهش اختصاص میدن که در اون روز اون مسئول برنامه ریزی و پخش یک برنامه است، مثلا پخش موسیقی هستش. شما هم ساکن این محله هستید، گهگاهی هم برنامه ها رو میشنوید و اتفاقا لذت هم میبرید، اما هیچ وقت خودتون عملا حاضر به شرکت در این طرح نمیشید تا اینکه روزی نوبت شما فرا میرسه که این برنامه رو اجرا کنید. همسایه‌ها به ترتیب نوبتشون شده و الان نوبت شماست. آیا شما موظف به رعایت نوبت هستید و موظف این هستید که برنامه رو اجرا کنید؟ به گفته نوزیک اصل بازی جوانمردانه به ما میگه بله، شما باید این کارو بکنید. اما از نظر نوزیک پاسخ صحیحی هستش که مطمئنن نه هست، یعنی شما هیچ وظیفه‌ای ندارید که این کار رو انجام بدید. مثال نوزیک به نظرم قابل تأمله. اول از همه به نظر من مثال نوزیک یه مثال نقض خوبی برای آنچه هارت میگه نیستش. هارت از همکاری سودمندانه برای طرفین صحبت میکنه. همکاری، اصلا کلمش این است، همکاری فعالیت فعالانه هستش. در مثال نوزیک همسایه‌ای که از ابتدا در قرارداد شرکت نداشته منفعله و نه اینکه فعالیتی انجام داده باشه. اما از یک نظر دیگه مثال نوزیک اتفاقا با آنچه در جامعه رخ میده نزدیک هست. ما مواردی رو داریم در سطح جامعه که اتفاقا متناظر با مثال نوزیک هستن. فرض کنید که جامعه اصلا یه فرد یا گروهی از افراد رو به رسمیت نمیشناسه و در هیچ فعالیتی هم این افراد رو شرکت نمیده. اما مثلا وقتی این جامعه، دولت داره جاده کشی میکنه، سد میزنه یا مواردی از این دست، فرد مورد نظر ما میتونه از اون جاده استفاده کنه. آیا فرد تعهدی به پرداخت مالیات یا عوارض برای تعمیر و نگهداری از این جاده داره؟ به نظر میرسه که نوزیک درست میگه و پاسخ منفی هستش. اما اگر ما یه دموکراسی داشته باشیم، یه دموکراسی واقعی داشته باشیم، به معنای اینکه واقعا اراده عمومی یا جنرال ویل برقرار باشه و جامعه هیچ فرد یا گروهی رو ترد نکنه و شرایط رو برای همکاری همه افراد جامعه فراهم کنه، این بار به نظر میاد که هارت داره درست میگه و اگه کسی فقط از منافع در جمع بودن بهره بگیره و هزینه های مربوطه رو نده، منصفانه بازی نکرده. در چنین جامعه‌ای که اگر دموکراسی برقرار باشه همه افراد جامعه نسبت به اجرای کلی قوانین التزام داره. فرض کنید که در شهرکی خونه می‌خرید که در ابتدا جزء قوانین اون باشه که شرکت در چنین مراسمی برای همه الزامی هستش. آیا تعهدی به انجام چنین مراسمی که نزیک گفته دارید؟ جواب میتونه هم بله باشه هم خیر. اگه هیچ امکان دیگه‌ای برای خرید در شهرکی که در همسایگی وجود داره این هیچ امکان دیگه‌ای جز این نباشه و یه جایی بتونیم تو شهرک دیگه خونه بخریم که اون شهرک این قانون رو نداره و ما امکان خرید در اون شهرک رو نداشته باشیم و مجبور باشیم فقط بیام تو همین شهرکی که دوست نداریم و این مراسم داره اجرا میشه بخوایم اونجا زندگی کنیم. خب در اینجا چون ما انتخاب نکردیم که در این شهرک خانه‌ای بخریم و در واقع هیچ حق انتخاب دیگه ای نداشتیم، حتی اگر بگن این قوانین جزء قوانین این شهرک هستش، چون من حق انتخابی نداشتم ملزم به شرکت در این مراسم نیستم. اما فرض کنید که یه حق انتخاب های هم ارز و متنوعی برای خرید خونه داشته باشیم، مثلا یه شهرک دیگه باشه که همچین قانونی نداره، اما از اولش خودمون خودخواسته اومدیم و در این شهرکی که این قاعده برقراری این جشن بوده خودمون اونجا رو شرکت کردیم و میدونستیم هم که قاعدش اینه. اگه اینجوری باشه نوزیک درست نمیگه و چنین فردی وقتی نوبت شده تعهد اخلاقی به احترام به اون قواعد اونجا داره. بنابراین در این که اصل بازی جوانمردانه هارت و رالز در دفاع از التزام سیاسی به کلیت قانون معتبر هست یا نه به شرایط متعددی ربط داره که در فلسفه سیاست مورد بحث قرار میگیره و مهمترین اونها با این مثالی که الان گفتم این استش که آیا دموکراسی برقرار هست یا نه و اینکه به چه میزان افرادی که در این جامعه دارن زندگی میکنن حق انتخاب دارن یا ندارن، اصلا شرایط انتخاب اونها توسط قانون به رسمیت شناخته شده یا نه. همینجا این بحث رو ختم میکنیم. پایان جلسه هفتم.